عن أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تفسیر و تبیین معنای حدیث لا عدوا بود که مفادش به حسب ظاهر بدوی نفی قانون سرایت و نفی وقوع سرایت مریضی است، در حالی که مسئله سرایت و اعداء به حسب لغت عرب که معناش همون سرایت بیماری است، یکی از اصول مسلم و وجدانی و قطعی و واقعیتی است غیر قابل انکار. پس اون چه در این روایت آمده از نفی عدوا و سرایت به چه معناست؟ در این مجال یک احتمالی رو از خودمون مطرح کردیم و یک احتمال رو از قوم. اون احتمالی رو که از خودمون مطرح کردیم این بود که مراد از نفی عدوا نفی سرایت در بیماری خاص باشه که امر مرتکز و معتقد عامه مردم در اون عصر بوده و اون همون بیماری است که از حیوانات به همدیگه سرایت میکنه، که همون جربی که در مورد روایت این تعبیر نفی عدوا آمده، که راوی سوال میکنه از احتمال تأثیر بیماری جرب در شتر به دیگر حیوانات از شتر و گوسفند. حضرت می‌فرماد فمن اعدل اول، پس بنابراین اون عدوایی که در خصوص این مورد اعتقاد عرب بوده که جرب یعدی، این رو حضرت میخواسته نفی بفرمان. نه اینکه سرایت رو علل اطلاق که یک امر وجدانی و قطعی است و بوده اون رو بخواد حضرت نفی بفرمان. و بیان فنی و سناییش هم گذشت که بعد از ارتکاز اصل سرایت و قانون و قاعده سرایت که از تطبیقات قانون علیت، نفی این اصل و این قاعده، قاعده سرایت، نیاز داره به تنصیص و تخصیص به ذکر. عموم صالح برای رد و منع و دفع این قاعده مرتکزه، قاعده سرایت و اعداء، نمیتواند باشد و به این خاطر که این کلام محفوف به یک قرینه متصله است که حداقل مانع از انعقاد ظهور این کلام در عموم و شمول و اطلاق خواهد بود. و نهایت ظهوری که برای این کلام شکل میگیره نفی سرایت در اون مورد خاصی است که حدیث در اون مورد تطبیق شده. و این جدا کردن فقره حدیث از مورد خاصی که شأن نزولش بوده منشأ شکلگیری این اشکال میشه که این حدیث ارتجالاً و استقلالاً صادر شده باشه، که این صدور استقلالیش منشأ سوء برداشت و فهم ناصحیح از اون حدیث میشه و اون نفی سرایت به قول مطلق. مشکل تقطیع احادیث و استفاده از فقره حدیث به صورت بریده از بقیه در موارد متعددی منشأ سوء برداشت و برداشت‌های ناصحیح در موارد متعددی از احادیث شده، که اگر انشاءالله فرصت شد به برخی از اون موارد بعداً اشاره خواهیم کرد. این تفسیر اول بود از این حدیث و تبیین معنای حدیث بر اساس صناعت به گونه ای که با قاعده وجدانیه قطعیه وقوع عدوا و سرایت منافات نداشته باشه. احتمال دومی رو که بیان کردیم و قبل از این احتمال دوم عرض کنم که گفتیم از روایات متعددی هم وقوع سرایت و تأثیر سرایت و عدوا قابل استفاده است، که از جمله اونهاست روایت امر به فرار از مجذوم و جزامی به گونه خیلی شدید که فر من المجذوم فرارک من الاسد، که این بعد انشاءالله در ضمن روایات دال بر واقعیت و وقوع عدوا و سرایت این روایت رو اونجا هم نقل خواهیم کرد. نه فقط این روایت، روایات متعددی هم در این مجال هست و دیروز هم اشاره شد که دستورالعملی که برای فرار از و نجات از عدوا و سرایت در روایات آمده شبیه اون چه در این ایام با پیشرفته ترین دستورات بهداشتی سازگاری داره، که در روز گذشته روایت نهی از خروج از بلد طاعون و نهی از دخول به بلد طاعون هم بیان شد، که پیغمبر اکرم نقل از اون حضرت صلی الله علیه و آله که فرمود در بحث طاعون: اذا کان بالبلد الذی انتم فیه فلا تخرجوا منه و اذا کان ببلد فلا تدخلوه، که اگر در شهری طاعون بود از اون شهر خارج نشید و اگر در شهری بود به اون شهر واردم نشید. یعنی در حقیقت متفاهم عرفی از این مجموعه این کلام اینه که برای دفع سرایت کسانی که در شهر طاعونی هستند خروجشون مستلزم سرایت به دیگران و دخول دیگران در اون شهر منشأ واگیری اشخاص سالم. و در برخی از تعبیرات آمده که از شخص مجزوم فاصله بگیرید. در حال تکلم با او با یک فاصله‌ای با او تکلم کنید. در برخی از تعبیرات آمده به مقدار یک ذراع و در برخی تعبیرات آمده به مقدار یک نیزه، که اینا با هم منافات نداره. حد اقل و مقدار فاصله رو به یک ذراع گفته و برای رعایت احتیاط بیشتر مقدار یک نیزه. به هر حال این معنای اول و احتمال اولی بود که ما عرض کردیم و ندیدم کسی دیگری این بیان رو داشته باشه. احتمال دومی رو که در روایت مطرح کردیم این بود که منظور از این روایت شاید معروف این حرف رو زده باشن. منظورم از معروف اینه که متعدد این حرف رو متمایل بهش هستن. حالا بعضی یارم به تفصیل اشاره خواهم کرد قائل به تفصیلش رو، که منظور از لا ادوا نفی تأثیر سرایت و نفی وقوع سرایت علی الاطلاق نیست، بلکه منظور از اون نفی استقلال ادوا و سرایت در تأثیر، به نحوی که قضیه از دست خدا هم در رفته باشه، یعنی مستقل از مشیت الهی بخواد مؤثر باشه. تعبیر کردن برای دفع توهم از علیت تامه منقطع از اراده خدای تبارک و تعالی، لا ادوا یعنی خیال نکنید سرایت ناخواسته محقق می شود، دیگه چه خدا بخواد چه خدا نخواد، نه، بلکه این ادوا مثل دیگر امور مخلوق الهی از مخلوقاتی است که با اراده و مشیت خدا تأثیرگذاریشو داره، مثل سوزندگی آتش. ولذا منظور از نفی ادوا نفی سرایت حتی در اون مورد تطبیق روایت هم نیست، که در مورد تطبیق روایت که سرایت جرب و بیماری خاص رو بخواد نفی بکنه، بلکه منظور از این تعبیر اینه که چه در اون مورد خاص چه در دیگر موارد خیال نکنید علت تامه برو برگشت ناپذیر قضیه ادوا و سرایت باشه، نه، سرایت میتونه واقع بشه اما به تقدیر و مشیت الهیه. و تأثیرش مثل تأثیر بقیه اسباب، اسباب ممکنه از قبیل تأثیر آتش در سوزندگی و امثال اونه. در این مجال عبارت یا از مرحوم علامه مجلسی قدس سر رو حکایت کردیم، که البته اون عبارتی رو که از ایشون ما نقل کردیم در مراعات العقول بود، ولی اون همون عبارت رو در بهار ایشون به گونه ای نقل کرده که برمیاد اون چه ایشون نقل میکنه کلام طیبیست، نه کلام خود علامه مجلسی. یعنی عبارت رو در بهار بعد از پایان اون کلامی که ما دیروز نقل کردیم میگه انتها، در حالی که در مرآت این گونه نقل نشده بود. و به هر حال اون کلامی که دیروز نقل کردیم برداشتمون ازش درست بود که ظاهرش همون مطلبی بود که این احتمال رو میخواد بیان کنه، منتها حالا چه با عنوان این که مختار مرحوم علامه مجلسی است یا محکی از دیگران که طیبی باشه، این احتمال اونجا آمده بود. از جمله کسانی که صریحاً به این احتمال تمایل کرده، مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح کافیه. ایشان ذیل همین روایت و مقایسه بین این و بین روایت امر به فرار از مجذوم و کیفیت جمع بین این گونه روایاتی که بدون اختلاف و تهافت بینشون به نظر میاد، حالا اختلاف و تهافتی که در عبارتی که دیروز از مرحوم علامه مجلسی نقل کردیم اختلاف بین روایت و قواعد و اصول طبی، که ایشان فرمود جمع بین قواعد طبی که مورد پذیرش در اسلام قرار گرفته و بین این روایت اینه. ولی حالا اون چه در کلام مرحوم مازندرانی آمده جمع بین روایاتی که بین خود اون روایات بدون تنافی در وقوع و عدم وقوع ادوا استفاده میشه، ایشان جمع رو به این فرموده که این روایتی که نفی ادوا میکنه منظور نفی استقلال تأثیر از مشیت الهی است، و اونی که امر به فرار میکنه پذیرش علیت و سببیت مثل دیگر اسباب طبیعی مخلوق الهی است. و لذا ایشون فرموده عبارت ایشون اینه که بعد از آنی که نقل میکنه از دیگران که مراد به این روایت که لا ادوا ابطال ادوا فی نفسهی باشه، که یعنی اصلا عدم پذیرش قانون سرایت بیماری، که ایشون میفرماد کما هو ظاهر، که یعنی بدون همین گونه این عبارت تفسیر میشه، بعد میفرماد وقیله، قیلی رو ذکر میکنه، به این تمایلم میکنه که حالا میاد عبارت و قیل لیس المراد به، به این لا عدوا ابطاله، ابطال قانون سرایت بیماری. و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله فر من المجذوم فرارک من الاسد. چطور میشه نفی این قانون رو که خود حضرت فرموده فرار کنید از شخص جزامی به گونه فرار از شیر در رنده، یعنی این مقدار خطر واگیری رو در مورد گوش زد میکنه، نه خطر جزئی و احتمال کم. به هر حال هشدار شدیدیه و این هشدار دلالت بر پذیرش سرایت رو داره. نمیتونه قانون سرایت رو قبول نداشته باشه و این گونه هشدار بده از نزدیک بودن به شخص جزامی. بعد ایشون فرموده و انما المراد به، به این لا ادوا، نفی ما یعتقدونه، که مردم این گونه اعتقاد داشتند، من ان تلک العلل المعدیه، اون بیماری های مصری، مؤثرتون به نفسها، تأثیرگذاری به خودی خود، مستقلتن فی التأثیر، یعنی مستقل از اراده الهی، یعنی که انهو نادیده گرفتن علت اصلی و علت العلل. فاعلمهم، پیغمبر صلی الله علیه و آله به اونها این گونه بیان فرمود، ان الامر لیس کذلک، این گونه نیست که این علت مستقلی باشه، ان الامر لیس کذلک، و اینکه و انه، بله، به مشیت الله تعالی و فعله، بله، لیس کذلک و به ما هو، بله، به مشیت الله تعالی و فعله، و بیان به قوله فر من المجذوز فرارک من الاسد، ان مداوات ذی العله احد اسبابه، یعنی درمان کردن این بیمار که نیاز داشته از نظر اونها به همجواری او و همراهی او، احد و اسباب العله، یکی از اسباب گرفتاری و بیماریه که همون واگیری، حتی درمان دیگری هم مستلزمه گرفتاری و سرایت به خود درمانگره. فلیتق، یعنی باید تحرز کرد، کما یتق الجدار المائل، کما اینکه از دیوار کج که خطر افتادن داره باید دوری کرد و تحرز جست، از همراهی و مجاورت بیمار جزامی هم این گونه باید احتیاط کرد و فاصله گرفت. بعد فرموده وقد یرجح هذا القول، ترجیح میده این قول رو، قد یرجح هذا القول، بله، من حیث، به این نکته، انه یقع به الجمع بین الاحادیث، با این قول و این بیان جمع بین احادیث، احادیث مختلف در ظهور که یکی میگه ادوا نیست یکی میگه هست، جمعش به اینه، اونی که نیست یعنی به صورت مستقل در تأثیر نیست، اونی که هست اینه که از جمله علل طبیعی است که خدای تبارک و تعالی در طبیعت و از قوانین طبیعی است که قرار داده و مقرر فرموده، مثل سوزندگی آتش. این عبارت مرحوم ملا صالح در شرح کافی جلد 12 صفحه 247. این احتمال دومی بود که قبل همین احتمال رو نقل کردیم، در عده‌ای از کلمات هم این احتمال بهش اشاره شده. بله، مرحوم ظاهراً شعرانی هم هست در تعلیقش بر بعضی از کتب این احتمال رو به همین صورت و مانند اون آورده. در یه موضعی ایشون فرموده لما اثبت تجربه سرایت کثیر من الامراض و وردت احادیث تدل على السرایه تکلفوا تأویل ما ورد فی نفیها مثل قوله صلی الله علیه و آله لا عدوا بانه لیس المراد من العدوا السرایه مطلقا. منظور این نیست بلکه مراد سرایت خاصیه، که حالا اینو ما به عنوان حتی احتمال دیگری هم بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد. خب تا اینجا این دو احتمال بود که در تفسیر و تبیین روایت بیان شد. دیگه خب احتمال ثالثی که به عنوان احتمال موهوم مطرح کردیم اون را اولا روشن شد که دیگه چیه، که منظور نفی سرایت علل اطلاق باشه، که در ضمن کلمات به این احتمال هم اشاره شد و در این دو احتمال اول رد این احتمال هم آمد. ولذا تا اینجا غیر از اون احتمال موهومی که احتمال نفی قانون سرایت علل اطلاق باشه، غیر از اون تا اینجا دو احتمال، یکی از خودمون و یکی از دیگران ذکر کردیم. احتمال سومی و چهارمی رو باز در مقام عرض می‌کنیم. حالا این احتمالا به ذهن آمده، شاید هم از بعضی از کلمات بزرگان هم استفاده بشه. احتمال سوم اون است که به ذهن آمده و اون این که مراد در این روایت از نفی عدوا نفی ترتیب برخی از آثار عدواس، نفی موضوع به خاطر بیان نفی اون آثار، نه به خاطر حکایت از نفی وقوع تکوینی و خارجی عدوا. یعنی میگه ترتیب آثار داده نشه، منتها حالا اون اثر خاصی که اشاره خواهیم کرد، این ترکیب و به این معنا خیلی متعارفه. مثلا لا حسد لا طیرت، فال زدن حسادت کردن، نفی اینا منظور نفی وقوع خارجی که نیست. لا ضرر لا شؤم، این لا عدوا اتفاقا همراه برخی از همین تعبیرات لا شؤم لا طیرته هم آمده، که قطعا در اونها مراد نفی وقوع خارجی نیست، بلکه منظور نفی ترتیب آثاره. حالا هر کدوم متناسب خودش، لا طیرته یعنی فال بد زدن، منظور اینه که بر این گونه موارد ترتیب اثر ندی، لا حسده یعنی بر اون حالتی که حاصل میشه ترتیب اثر ندید، و الا وقوع حسد به معنای اون حس حسادت این گونه نیست که در خارج واقع نشه، اون اصلا اختیاری نیست. اونی که منظور به این حدیثه نفی یک امر وجدانی واقعی تکوینی نیست، بلکه منظور اینه که نفی ترتیب آثار و نفی ترتیب اثر عملی، لا حسده، یعنی ترتیب آثار حسد ندید بر اون حس حسادت، ترتیب اثر ندید. معنای لا ادوام همین باشه که بر ادوا که یک قانون تکوینی است و یک امر واقعی سرایت بیماری، شما به خاطر احتمال وقوع سرایت ترتیب اثر ندید. به این که فرار کنید از اون مثلا شهری که درش طاعون واقع شده، اثر طبیعی سرایت مثل طاعون این بود که طرف از شهر فرار کنه، دسترسی داشته باشه. حضرت می فرماد لا عدوا، ترتیب اثر ندید بر این ادوا به خاطر فرار از این گرفتاری سرایت بیماری ادوا از شهری که در اون وبا واقع شده، تا اون واقع شده فرار کنید، نه، لا ادوا. این مثل همون لار با بین الوارد و الولده که منظور اینه که اثری که برای ربا هست در ربای بین وارد و ولد نیست، نه اینکه ربا بین وارد و ولد واقع نمیشه. معامله ربوی امر واقعیه، وقوعش بین دیگران و بین ولد و والد در وقوع تکوینیش که فرقی نیست، منتها میخواد نفی اثر اون ربایی که برای دیگران هست رو در مورد خاص بکنه. اثر ربای دیگران حرمت بطلانه، میخواد بگه بین وارد و ولد اون اثر بار نمیشه. منظور از این لا ادوام این باشه که ترتیب اثر ندید، دوری نکنید. در بعضی از مواردی که اون دوری شما بر دیگران خطرساز باشه، به فرار از شهر، از شهری که گرفتار اون قضیه بوده مثلا، لا عدوا. گویا مرحوم صاحب وسائلم شاید میخواسته ناظر به این احتمال بوده، اصلا عنوان باب رو در وسائل این گونه فرموده: باب و کراهت الحذر من العدوا. اصلا ایشون روایت رو به صورت فقهی این گونه معنا کرده: کراهت الحذر من الفتوا من العدوا، مکروه بودن تحذر و دوری از عدوا. حالا شاید منظور ایشون معنایی باشه که با اون چه عرض کردیم فرق داشته باشه، که کراهت تحذر از ادوا رو علل اطلاق، در حالی که ما معنا روایت رو اینگونه نگفتیم. ما تحذر از ادوا رو به مثل فرار از بلد و خروج از بلد تفسیر کردیم. فقط میمانه این که در مورد روایت چجوری تطبیق شده، که در اون مورد قضیه جرب اون حیوان و که انه تحرز از سرایت در اون بیماری خاص در مورد روایت، حالا تطبیق این معنا ممکنه در اون مورد به نکته عدم واقعیت سرایت در خصوص اون بیماری باشه، یعنی در حقیقت لا ادوا در اون مورد تطبیقش نفی وقوع ادواس حقیقتاً، از باب اینکه اون جرب و اون بیماری خاص از بیماری‌های مصری شاید نباشه، تطبیقش بر اون مورد تطبیق تعبدی و به لحاظ اثر نیست. ولی در دیگر موارد لا ادوا در این عمومش ناظر به نفی آثار و عدم ترتیب آثاره، به این بیانی که اشاره کردیم. این هم احتمال سومی که به نظر میاد در مفاد این روایت. احتمال چهارمی باز به نظر میاد که منظور به این روایت باشه، که مبنی بر اخذ به همین ظاهر روایت هم باشه، که منظور از لا ادوا یعنی نفی وقوع سرایت. منتها احتمال اول ما این بود که نفی وقوع سرایت در مورد خاص، بیماری خاص. احتمال دوم این بود که مراد نفی وقوع نباشه، بلکه مراد نفی وقوع به نحو استقلال و خارج از مشیت الهی. احتمال سوم این بود که مراد باز نفی وقوع نباشه، بلکه نفی آثار باشه با اعتراف به وقوع. احتمال چهارم اینه که لا ادوا مراد نفی وقوع خارجی باشه، لا ادوا. اما مراد از این نفی ادوا و سرایت نه اینکه نفی علل اطلاق باشه، بلکه مراد نفی اطلاق وقوع باشه، نه نفی مطلق وقوع. و منظور این باشه که اون ادوایی که موهوم بوده که با هر شیعی توهم سرایت و ادوا می شده، یا با خیلی از اشیا توهم سرایت می شده، ادوای به اون معنا رو نفی بکنه، نفی عموم، نه عموم نفی. یعنی اینطور نیست که اونی که در ذهن خیلی ها هست از سرایت به هر شیعی یا به خیلی از اشیا که توهم میکنن به نحو شایع، اونو میخواد نفی کنه. اما وقوع ادوا فی الجمله رو اینو نمیخواد نفی بکنه. لا ادوا یعنی این که اون امر موهومی که در اذهان هست از سرایت به نحو شایع، هر بیماری سرایت میکنه، اینجور تخیل میشه، از هر بیماری تحرز بشه، به تخیل سرایت، حضرت مطلب علمی رو بیان می‌فرماند. می‌فرماند که این گونه نیست که این یک امر حقیقتی داشته باشه که هر بیماری سرایت بکنه. لا ادوا، این امر موهومی که هر بیماری رو تخیل بشه سرایتش، این امر صحیحی نیست. این کاملا امر علمیه که بیماری دو قسمه، بیماری مصری محدوده و الا هر بیماری که مصری نیست. این روایت میخواد بگه هر بیماری مصری نیست، نه اینکه هیچ بیماری مصری نیست. ناظر به اون امر موجود در اذهان روایت که انه ناظر به نفی همانه، نه اینکه ناظر به نفی علل اطلاق. اینم احتمال چهارمی که به نظر میاد در مفاد این روایت. احتمال پنجمی باز در مقام از کلام مرحوم ملا صالح مازندرانی برمیاد در فهم از این روایت که میشه احتمال پنجم، که مفاد این احتمال باز اینه که منظور از لا ادوا نفی وقوع ادواس خارجن، غیر از احتمالی که قبلا از ایشان میل بهش گذشت که منظور نفی استقلال ادوا و استقلال تأثیر از مشیت الهی، نه، منظور اینه که اصلا ادوایی در خارج واقع نمیشه، سرایتی در خارج اتفاق نمیفته. منتها این یک عمومه، لا ادوا یعنی لا ادوا، هیچ سرایتی در خارج اتفاق نمیفته، نه اینکه تعبدن اتفاق نمیفته، تکوینن اتفاق نمیفته. این بیان یک عمومی به نحو کلی، بعد این قابل تخصیصه مثل دیگر عمومات، که لا ادوا مگر فلان مورد. این با اون احتمالی که ما عرض کردیم، احتمال چهارم، متقاربه و متفاوت. اون احتمال این بود که منظور اصلا مفاد تعبیر به حسب ظهور نفی عمومه، اونی که ما عرض کردیم این بود که منافات نداشت نفی عموم با وقوع ادوا. اما این احتمال اینه که نه، عموم نفیه، نه نفی عموم، اما عموم نفی مثل دیگر عمومات قابل تخصیصه. که عموم نفی سرایت الا در مورد کذا، رو احتمالی که ما گفتیم اصلا موارد وقوع ادوا استثنایی نبود، ولی رو بیان ایشون در حقیقت تخصیص استثناست. ایشان فرموده منظور از این روایت ممکنه این مطلب باشه، عبارت ایشان اینه: بقی احتمال آخر لم یذکره احد، چون می‌فرماد ندیدم کسی یا ذکر نکرده این احتمال رو احدی، و هو تخصیص حدیث لا ادوا به حدیث الفرار، یعنی حدیث لا ادوا رو تخصیص بذاریم. لا ادوا سرایت واقعیت نداره مگر در مورد جزامی که درش آمده فرار کن فرار کمن الاسد مع حمل الفرار على الوجوب. اگر بخواد فرار حمله بر وجوب بشه معناش اینه که عموم لا ادوا تخصیص میخوره. بعدشون فرموده در بعضی از روایات آمده که معصوم همراه شخص جزامی هم خوراک شدن، فرموده و اکل المعصوم معه لا یدل علی جواز ذلک لغیره، دلالت بر جواز هم خوراکی غیر معصوم با جزامی نیست. چرا؟ چون لعلمه معصوم میدانست به ان الله تعالی یحفظه عن تعد العلت الی، میدونست که خداوند او رو مبتلا نمی کنه به اون جزام. شاید ایشون ناظر به اینه که از شرایط پیامبر و امام اینه که بیماریای زننده و مشمئز کننده نداشته باشه، یعنی همانطوری که پیامبر و امام از گناه معصومه، از گرفتاری بیماری هایی که موجب نفرت مردمه در برخورد از اونا معصومه. خب امام میدونسته او معصوم از این گرفتاریه، پس بنابراین هم خوراک با او شد. اما نسبت به دیگران گفتن فرار کنید، فرارک من الاسد. بعد ایشون فرموده مرحوم مازندرانی، ثم لو قیل به وجوب الفرار، اگر قائل شدیم به اینکه واجب فرار از جزامی، فمنعه من المسجد و الاختلاط بالناس و الدخول على الحمامات غیر بعیده. این هم احتمال پنجمی که در مقام مطرح شد. حالا باز بحث باقی میمانه در برخی از احتمالات و کلمات دیگران و برخی از کلمات فقها در این مجال، چون مسئله مهمی است و باید مورد توجه قرار بگیره فقهیان و فقهاییان، چون توهماتی گاهی وقتا در بعضی از فضاها دیده میشه که ممکنه مردم رو اغوا بکنن بعضیا. باید مردم بدانن از نظر فقهی و از نظر فقها و اهل فن قضیه بیماری و سرایت بیماری یک امر پذیرفته شده است و حتی احتمال اون و خطر اون منجزه، نه فقط وقوع قطعی اون. ولذا برای اینکه از نظر فقهی هم این معنا، از نظر فقها هم این معنا روشن بشه، تا اینکه دیگران از برخی از فضاها و برخی از مطالب دینی سوء استفاده نکنن ولو جهلن و از سر بی اطلاعی و نادانی، انشاءالله بحث رو باز هم و مخصوصا از نظر کلمات بزرگان فقه انشاءالله دنبال خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.